اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، گفته است که با روی کار آمدن حکومت جدید در امریکا، روابط دو کشور تغییر قابل توجه کرده است. آقای صالح گفته که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور، با لوید آستن، وزیر دفاع امریکا، درباره خلاهای توافقنامه صلح دوحه گفتگو کرده است. امرالله صالح در صفحه فیسبوکش تاکید کرده که روابط میان امریکا و افغانستان را اساسی و بنیادی می‌دانند و پس از به میان آمدن حکومت جدید به رهبری جو بایدن، در روابط دو کشور تغییرات مثبت و قابل لمس به میان آمده است. آقای صالح افزوده که حالا مقام‌های آمریکایی گپ‌ها را می‌شنوند و پخش گزارش گروه مطالعه کنگرس آمریکا درباره مسائل امنیتی دو کشور گام قابل ستایشی بوده است. حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، میگوید که حکومت آن کشور راه را برای برقراری صلح در این کشور هموار کرده، اما طالبان صلح نمیخواهند و مانع این روندند.
هیئت ما در دوحه نشسته برای این دلیل که ما نمیخواهیم از میز مذاکره برای کار ما نیست، ولی طالب میز مذاکره را ترک گفته و بهانه‌جویی میکنه و نمیخواه به طرف صلح بیاید. به همین دلیل ما آمادگی های خود داریم برای بر جنگ. اگر طالب صلح نخواه، ما مجبور به دفاع مقدس از کشور باشیم.
آقای محب همچنان گفت که کشورهای منطقه نگران آینده افغانستانند و از گروه طالبان خواستند که به گفتگوهای صلح حاضر شوند. از جانب دیگر، مسعود اندرابی، وزیر امور داخل افغانستان، در یک کنفرانس خبری روز شنبه از آمادگی کامل نهادهای امنیتی و دفاعی این کشور برای جنگ در برابر طالبان خبر داد. این در حالی است که دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که یک هیئت آن گروه به رهبری ملا عبدالغنی برادر غرض ملاقات با مقامات ترکمنستان با آن کشور سفر کرده است. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما و کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش گفتند که شکنجه زندانیان که طبق قوانین بین المللی ممنوع است، به طور گسترده در زندان‌های افغانستان جریان دارد. جزئیات بیشتر از جیلا سمی.
این گزارش بر اساس 656 مصاحبه با مردان، زنان و کودکان در 63 محبس در سراسر افغانستان انجام شده است. حدود یک سوم زندانیانی که به جرایم امنیتی یا تروریستی مزنون، متهم یا محکوم شدند، شکنجه شده و یا مورد بدرفتاری قرار گرفتند. روپرت کولر، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به صدای امریکا گفت که گرچه فیصدی واقعات شکنجه در مقایسه به دو سال پیش کاهش یافته، اما با آن هم فیصدی شکنجه به گونه نگران کنندهی بلند است. حکومت افغانستان از سال 2011 به این سو و سازمان ملل اجازه داده است تا برخورد با زندانیان را نظارت کند. اما نظارت بر زندانیان متهم به جرایم مرتبط به امنیت و یا تروریسم و دلیل همگیری کووید 19 در ماه مارچ سال گذشته به طور موقت متوقف شد. در گزارش آمده است که هیچ یک از زندانیان مصاحبه شده از حق داشتن وکیل مدافع مطلع نبودند. تعداد کم آنان معاینه صحی شدند. همچنان تعداد بسیار اندک آنان توانستند در اوایل بازداشت با خانواده هایشان تماس بگیرند.
در گزارش همچنان آمده است که دولت افغانستان اقدامات را برای جلوگیری از شکنجه در محابس انجام داده است، اما نیاز به کار بیشتر وجود دارد. جزئیات بیشتر این گزارش را در وبسایت دری صدای آمریکا خوانده می توانید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در نخستین صحبت با یانگ جیچی، ارشدترین دیپلمات چینی، بیجینگ را به خاطر برخوردش با اویغورها، تبتیها و هنگ کنگیها به باد انتقاد گرفت. آقای بلینکن گفته است که او موافق است که بیجینگ در منطقه غربی شنجیانگ دست به کشتار عام می‌زند، جایی که گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که بیجینگ 1 میلیون اویغور و سایرین را که بیشترشان مسلمانانند در کمپ‌ها نگهداری می‌کند. انتونی بلینکن در این صحبت تصریح کرده که ایالات متحده از علایق ملی و ارزش‌های دموکراتیک امریکا دفاع خواهد کرد و بیجینگ را برای نقض سیستم بین‌المللی حسابدهی قرار خواهد داد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آقای بلینکن گفته است که واشنگتن به گونه متداوم از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر به شمول منطقه شینجیانگ، تبت و هنگ کنگ دفاع خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل انجام تحقیق در مورد این کشور را از سوی محکمه بین‌المللی جرایم یهود ستیزی محض خواند و گفت با آن مبارزه می‌کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
روزنامه اسرائیل تایمز روز شنبه نگاشته است که آقای نتانیاهو در سخنانی به زبان انگلیسی که ویدیو آن را دفتر وی منتشر کرده گفته است که زمانی که محکمه بین‌المللی جرایم تحقیقات علیه اسرائیل را به خاطر جرایم جنگی تقلبی آغاز کند، این یک یهودی ستیزی محض خواهد بود. محکمه بین‌المللی جرایم در تصمیم مهم اعلام کرد که برای باز کردن تحقیقات در مورد جرایم جنگی احتمالی علیه اسرائیل و فلسطینی‌ها در مناطق کرانه غربی رود اردن، بارکی غزه و شرق بیت المقدس صلاحیت قضایی دارد. نتانیاهو با انتقاد از این محکمه گفته است که از تحقیق در مورد دیکتاتوری‌های خشن نظیر ایران و سوریه که تقریبا روزانه مرتکب بی‌رحمی‌های وحشتناک می‌شوند خودداری می‌کند. اداره فلسطینیان از تصمیم محکمه حمایت کرده است، حالان که ایالات متحده به خاطر این تصمیم محکمه بین‌المللی ابراز نگرانی کرده است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. نیروهای نظامی وفادار به خلیفه حفتر در شرق لیبیا از گماشتن یک حکومت موقت برای رهبری این کشور جنگ زده تا برگزاری انتخابات ملی در ختم سال 2021 میلادی استقبال کردند. رهبری این نیروها روز شنبه در یک اعلامیه شخصیت‌های ملی را که از طریق مذاکرات با میانجیگری ملل متحد انتخاب شدند تبریکی داده است. جنگ داخلی در لیبیا که از 2015 به این سو جریان دارد، این کشور را میان دو حکومت منقسم ساخته است، یکی در شرق و دیگر در غرب که هر کدام توسط شبه نظامیان و حکومت‌های خارجی حمایت می‌شوند. و یک وکیل مدافع مصری می‌گوید که مقامات یک خبرنگار الجزیره را پس از بیش از 4 سال زندان رها کرده است. محمد حسین پس از ظهر روز شنبه بعد از آن از یک دفتر پلیس آزاد شد که چند روز قبل از آن یک محکمه مصر فرمان آزادی مشروط او را تا زمان رسیدگی به اتهامات وی صادر کرد. حسین در دسامبر سال 2016 پس از آن از میدان هوایی قاهره دستگیر شد که برای دیدار خانواده‌اش از دوحه به قاهره آمده بود. رهایی وی یک ماه پس از آن صورت می‌گیرد که مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین مناظراتشان را با قطر پایان داده و روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را از سر گرفتند. این 4 کشور همچنان خواهان توقف فعالیت شبکه الجزیره شده بودند که قطر آن را رد کرده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. ریاست معارف غزنی گفته است که 600200 معلم و کارمند کمبود دارد و به همین دلیل با مشکلات جدی در امور کاریشان مواجه هستند. از سوی دیگر شهروندان غزنی میگویند کمبود معلم، کتاب و دیگر ضرورت‌های درسی سبب شده است که سطح کیفیت تدریس در اغلب مکاتب دولتی پایین باشد. توجه کنید به این گزارش از همکارم آصف حسینی.
محب الرحمن انصار رئیس معارف غزنی میگوید در تلاش هستند که به صورت یکسان برای تمامی مکاتب این ولایت در مرکز و ولسوالی‌ها امکانات درسی و معلم فراهم کنند، اما نگرانی اصلی ریاست معارف این ولایت کمبود بس برای جذب منابع بشری است تا از طریق آن قادر شوند امور درسی را در مکاتب این ولایت به پیش ببرند. آقای انصار میگوید این مشکلات را با وزارت معارف افغانستان در میان گذاشته و انتظار دارند به آن رسیدگی شود.
6200 پرسنل معلم و مامور سطح ولایت غزنی در خونی سر مکاتب دار نفاظ و مدارس خود کمبود داریم. نهایتا یک ارقام بلند است که ما در غزنی کمبود داریم. با مرکز ارائه شده انشاءالله در سال آینده توقعی است که یک تشکیل خوبی را به غزنی ارائه کنیم.
همچنان رئیس معارف غزنی میگوید 3 میلیون جلد کتاب درسی را برای 405000 شاگرد ضرورت جدی دارند، اما وزارت معارف 400000 جلد کتاب را در اختیار ریاست معارف قرار داده است. از سوی دیگر شهروندان غزنی میگوید کمبود معلم در مکاتب این ولایت سبب شده است که به صورت درست برای شاگردان تدریس انجام نشود. نقیب الله ملکزی از فعالان مدنی در غزنی میگوید فراهم نشدن ضرورت‌های اولیه در مکاتب غزنی سبب شده که شاگردان به صورت لازم درس خواندن نتوانند.
خدمات به شکل درست اجرا نمیشه. به مو لحاظ در یک سن تقریبا 60 نفر 70 نفر حضور داشته میباشه که نمیتونه یک استاد در 45 دقیقه یک موضوع بزرگ یا موضوع عمومی را به فرد فردشان برسانه و از اونا ارزیابی بگیره و از اونا تحقیق داشته باشه، اونا رو هر کدامشون جدا آموزش داده بتانه یا به شکل از اشکال اونا رو بتانن که مشارکت های سنفی، مشارکت های درسی شامل بسازن. این همی ملحوظات است که کیفیت درس بسیار پایین میره یا کیفیت و ظرفیت شاگرد بسیار پایین میره.
شیلا صالحی یکی دیگر از باشنده های غزنی نیز به صدای آمریکا گفت که بیشتر خانواده ها حالا به دلیل سطح پایین کیفیت تدریس در مکاتب دولتی مجبور هستند اطفالشان را به مکاتب خصوصی بفرستند. خانم صالحی بیان داشت که اغلب شاگردان مکاتب دولتی نیز برای راهیابی به کنکور در کورس های خصوصی مضامین اساسی را تعقیب می کنند.
کیفیت آموزشی در این مدت ها نسبت به نهادهای دولتی بهتر می باشد. حتی خانواده هایی که نان صبح و شب خود را هم ندارند اما تلاش می کنند فرزندانشان را به مکاتب خصوصی ثبت نام نمایند.
در کنار کمبود معلم، صد ها مکتب در این ولایت ساختمان مناسب برای تدریس ندارند. شاگردان مکاتب نیز خواستار فعالسازی لابراتوار برای درس‌های عملی در مکاتب دولتی هستند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با گزارش وزارت صحت عامه افغانستان، آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 55265 نفر افزایش یافته است. این وزارت همچنان خبر داده است که اولین بسته واکسن کووید 19 اهدای هند روز یکشنبه به کابل میرسد. جزئیات بیشتر از همکارم عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه با نشر آمار رسمی از وضعیت عمومی انتشار ویروس کرونا در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته تنها 2 مورد فوتی ناشی از کرونا و 5 واقع مثبت ویروس کرونا در سراسر کشور ثبت شده است که کمترین رقم از زمان آغاز موج دوم شروع ویروس کرونا در کشور می باشد. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
24 ساعت گذشته از آزمایش 1151 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 5 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 55335 رسانیده. همچنین 9 مورد بهبود یافته و 2 مورد فوت داشتیم.
با این آمار جدید، شمار مجموعه مبتلا شدگان به ویروس کرونا در افغانستان به 55335 تن رسیده است که از این جمله 2410 تن جان باختند و 48027 نفر دیگر صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. بر اساس آمار منتشره وزارت صحت، تا کنون 261097 سمپل یا نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی خصوصی در افغانستان آزمایش شده است و در حال حاضر 4898 بیمار فعال کرونایی در کشور وجود دارد. در این روزها که ادارات دولتی افغانستان نمایشی را به نام حسابدهی دولت به ملت را اندازی کردند، در هنگام یادآوری کارکرد یک سالهشان یادی از کرونا می نمایند که مانع تطبیق پلانشان شده است. در برنامه حسابدهی دولت به ملت به روز شنبه، انجینر الهام هوتکی، رئیس عمومی اداره تدارکات ملی نیز گفت در سال 1399 خورشیدی به علت شیوع ویروس کرونا اداره تحت رهبریش نتوانسته است که تمام بودجه اختصاص یافته را به مصرف برساند و قسمتی اندک بودجه به سال 1400 خورشیدی مانده است.
در 100 میلیون افغانی ما 82 میلیون افغانی را به مصرف رسانیدیم به شکل موثرش. متباقیش به خاطر موضوع کرونا به مصرف رسیده نشد. علتش بنابر شیوع مرض کرونا به سال 1400 ماند.
از سوی دیگر خبر خوش در پیوند به ویروس کرونا این است که امروز یکشنبه اولین محموله واکسن کرونا از کمک کشور هند برای افغانستان از دهلی جدید به کابل میرسد و حوالی ظهر، یعنی چند ساعت بعد، این محموله کمکی که شامل 500 هزار دوز واکسن کرونا برای 250 هزار نفر است طی مراسمی به مقامات افغانستان تحویل داده خواهد شد. ویروس کرونا برای بار نخست در سال 2019 میلادی در شهر ووهان، مرکز ایالت هوبی کشور چین شروع یافت، سپس با سرعت زیاد در سایر نقاط دنیا گسترش یافته به عنوان یک بیماری همگیر از انسان‌ها قربانی می‌گردد.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه شما بهتر می‌دانیم که ای عصر فعلی حالا ای شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسونیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
گزارشی که با سفارش کنگره ایالات متحده آمریکا تهیه شده توصیه میکند که این کشور باید برنامه خروج کامل نیروهایش را از افغانستان به عقب بیندازد و کاهش بیشتر نیروهایش را به پیشرفت مذاکرات صلح و کاهش خشونت از سوی طالبان گره بزند. فرهاد یوسف زاده آگاه مسائل سیاسی در مصاحبه با رویا زمانی میگوید که حکومت جدید بایدن در مورد مواد توافقنامه با طالبان شک و تردید دارد، زیرا طالبان نیز با تعهدات خود بر اساس توافقنامه با آمریکا عمل نکردند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم که با سخنان آقای یوسف زاده در مورد آغاز می شود.
تردیدی وجود ندارد که مذاکرات ایالات متحده آمریکا در باب صلح افغانستان با طالبان که منتج به یک نتیجه شد، اون نتیجه از طرف هایی که در این مذاکره بود حضور می داشتند توأم با تردید بود. مذاکره بیشتر برایند نوع نگاه دولت آقای ترامپ بود نسبت به در واقع پدیده صلح افغانستان و روند صلح افغانستان. اما دولت آقای بایدن گمان میکنم که یک نگاه و یا یک چشم‌انداز متفاوت نسبت به قضایای صلح و جنگ افغانستان داره و از امو ابتدا دولت آقای بایدن گفته بودند که باید بازنگری بکنن مفاد توافقنامه صلحی را که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان به امضا رسیده. از طرف دیگر ما شاهدی از هستیم که میزان تعهد طالبان و پایبندیشان به مفاد مذاکراتی که در واقع با ایالات متحده آمریکا کردند و تعهدنامه‌ای را که امضا کردند بسیار زیاد پایین است. از این رو من فکر میکنم که دولت آقای جو بایدن نسبت به این معاهده، نسبت به این پیمان با طالبان با نگاه تردید بنگره و از طرف دیگر پیمانی را که ایالات متحده آمریکا با طالبان به امضا رسانده هم نوع نگاه منحصر به فرد دولت آقای ترامپ به نمایش میگذاره. من فکر میکنم که تعداد زیادی از جناحایی که درگیر صلح جنگ در افغانستان هستند با یک نگاه مبتنی بر ابهام به این پیمان مینگرن و به این اساس است که هم دولت افغانستان و هم مردم افغانستان نسبت به این پیمان ناامید شدن و از طرف دیگر دولت آقای جو بایدن هم حساسیت موضوع رو درک میکنه و به این نتیجه رسیدن که شاید این توافق نامه با مفادی که در بر داره نتونه منافع ایالات متحده در افغانستان و منطقه تامین میکنه. از این رو من فکر میکنم که در واقع کاهش نیروها بسیار منطقی است. این تصمیم از نظر ما به عنوان شهروند افغانستان منطقی است، به خاطر از اینکه تا زمانی که طالبان به اثبات نرساندن که با ارزش ها و چارچوب هایی که در توافق با ایالات متحده آمریکا در واقع به او دست یافتن عمل نکنن، تا زمانی که جنبه های عینی مفاد توافقنامه را نتونن در عرصه عمل و در میدان های جنگ و در کلان شهرهای افغانستان تامین بکنن، محال است که ایالات متحده آمریکا اعتماد بکنه به طالبان و یک بار دیگر فرصت برای طالبان که افغانستان جولانگاه نیروهای تروریستی و نیروهای در واقع جنگجو افراطی بسازد.
اگر قرار شود که حضور نیروهای آمریکا و بین المللی در افغانستان ادامه بیافه، آیا به نظر شما به جنگ ها در داخل افغانستان افزایش نمیده؟
گرچه طالبان و گروه های دهشت افکنی که در افغانستان متاسفانه می جنگند از سالیان سال به این سو، اولین سخنشان نیست که جنگ ما مبنای مشروعیتش حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. اما طرف دیگر توافق از یا با ایالات متحده آمریکا با وضاحت ثابت کرد که این دایعه و این قرائتی که نسبت به توجیه جنگ دارن یا این موجه نیست. در توافقنامه صلح آمده بود که در واقع ما با نیروهای آمریکایی کاری نداریم و ما تنها نیروهای افغان هم مورد هدف قرار میدیم. این خودش هم توجیه نخست طالبان و گروه های دهشت افکن با چالش مواجه میکنه. و از طرف دیگر حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان در راستای تامین صلح و ثبات بوده. حضور از یا چه باشد چه نباشد، گروه های دهشت افکن حامیان اساسی تروریسم جنگ در افغانستان دامن میزند. بتا این که حضور ایالات متحده آمریکا باعث شده که قسمت قابل ملاحظه ای از جنگ در افغانستان در واقع مهار شود و از طرف دیگر بازیگران منطقه‌ای که در پشت پرده نیروهای تروریستی را اینا حمایت میکنن جرأت و جسارت بیشتر از این نداشتن که میادین جنگ در افغانستان گسترده بسازن. من فکر میکنم اگر یک نگاه منطقی نسبت به حضور نیروهای ناتو بالاخص ایالات متحده آمریکا در افغانستان شکل بگیره و آمریکایی‌ها خودشان متحد به آوردن صلح و کم کردن میزان خشونت‌ها در افغانستان باشه. و فکر می‌کنم که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان در شرایطی که ما قرار داریم موجه وضعیت است، به خاطر از اینکه اگر آمریکایی‌ها در افغانستان حضور نداشته باشند، قدرت‌های متخاصم منطقه‌ای، اونایی که جنگ در افغانستان همتراز منافعشان تصور می‌کنند، متاسفانه اینا قدرت مانور بیشتر خواهند داشت و اینا به صورت بیش از پیش افغانستان دچار بحران پیگیر خواهند کرد.
و آقای یوسفزاده، طالبان به عقب افتادن خروج کامل نیروهای خارجی را از افغانستان چگونه تلقی میکنند در صورت که اگر اتفاق بیفته؟
فکر میکنم که به طریق افتادن کاهش میزان نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان تأثیر چندانی بر روند مذاکرات نخواهد گذاشت، به این دلیل که طالبان یک گروه در واقع سیاسی نظامی مدعی قدرت هستند. اونا به دنبال ازی هستن که یا قدرت به صورت مستقیم به دست بیارن یا اینکه در واقع درصدی در نظام سیاسی افغانستان شریک باشن و اقتدار در واقع منشعب بسازن در افغانستان. اگر امریکایی ها که قدرت برتر جهان و قدرت هژمونی جهان هستن و در منطقه و افغانستان هم تصمیم گیرنده درجه یک هستن، اینا تصمیم بگیرن که در واقع مورد بازنگری قرار بدن توافقنامه صلح و طالبان فکر میکنم که هیچ گزینه دیگری در اختیار ندارن جز ای که در واقع به خواستهای دولت آقای جو بایدن مدارا بکنن و من فکر میکنم که رای دوم و سوم برای طالبان وجود نداره.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حکومت جو بایدن در ماه جنوری اعلام کرد که با برنامه کوکس یکجا خواهد شد. برنامه کوکس تلاشی از سازمان جهانی صحت است که هدف آن دسترسی کشورهای نادار و واکسن ویروس کرونا می باشد. با وجود تعهد واشنگتن مبنی بر پیوستن با این برنامه، ایالات متحده تا هنوز بودجه اضافی به جز از 4 میلیارد دلاری که در ماه دسامبر سال گذشته از سوی کنگره تصویب شد اختصاص نداده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. ابتکار جهانی دسترسی به ویروس کرونا یا کوواکس با هدف تامین 2 میلیارد دوز این واکسن به شهروندان 92 کشور تا اخیر سال 2021 راه اندازی شده است.
این راه برده است تا به این همگیری به زودی رسیدگی شود، جان انسان ها نجات داده شود، سیستم خدمات صحی مسئول ساخته شود و اقتصاد جهانی را بر اساس اصل تساوی حقوق بشر و شواهد به دست آمده از این همگیری احیا کند.
ایالات متحده به تاریخ 21 جنوری درست در روزی که دوباره به سازمان جهانی صحت بازگشت به برنامه کوواکس پیوست. رئیس جمهور بایدن این پیام را روز پنجشنبه دوباره تکرار کرد.
ما همچنان دوباره با سازمان جهانی صحت پیوستیم تا اینکه یک میکانیزم بهتر آمادگی جهانی را برای مبارزه با کووید 19 بسازیم و همگیری های آینده را شناسایی و از شیوع آن جلوگیری کنیم.
این اظهارات برعکس اقدامات رئیس جمهور پیشین ایالات متحده است که در ماه جولای سال 2020 سازمان جهانی صحت را ترک کرد. اما فراتر از بودجه 4 میلیارد دلاری که از سوی کنگره ایالات متحده تصویب شده است، حکومت جو بایدن جزئیات اندک در مورد میزان تعهد واشنگتن به این سازمان ارائه کرده است.
ما بار دیگر تعهد خود را برای برنامه کوواکس تکرار کرده ایم و در حال حاضر هیچ یادداشتی از ارائه بودجه اضافی ندارم که اعلام کنم.
برای موفقیت و رسیدن به هدف برنامه کوواکس، بر علاوه 2.1 میلیارد دلاری که تا حال به دست آورده است و 4.9 میلیارد دلار اضافی نیاز دارد، آزمون دیگر در برابر این برنامه کمبود واکسن می باشد. 40 میلیون دوز واکسن ساخته شده شرکت های فایزر و بایونتک برای این برنامه تعهد شده است، اما فقط 1.2 میلیون دوز آن در 4 ماه اول سال 2021 وجود خواهد داشت. بر علاوه واکسن ساخته شده توسط فایزر و بایونتک، حدود 336 میلیون دوز واکسن استرازنکا نیز در نیمه اول سال جاری از طریق این برنامه توزیع خواهد شد. انتظار می رود که با این پیش بینی اولیه کوواکس، کشورها بتوانند استراتژی واکسیناسیون خود را به شمول ذخیره کردن و توزیع کردن واکسن ویروس کرونا آغاز کنند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروان داک هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
تلاش و مبارزه برای آینده حزب جمهوری خواه در جریان است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای دومین بار با محاکمه استیضاح در مجلس سنا روبرو است و یک عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان از ایالت الینویز میخواهد پس از رویداد ششم ماه جنوری حزب جمهوری خواه علیه دونالد ترامپ اقدام کند. قدیر مشرف گزارشی در این مورد دارد که با هم یکجا میشنویم.
جمهوری خواهان ایالت الینویز مانند شرلی پرسکوت علیه حزب خود جبهه گرفتند.
عصبانی و خشمگین هستیم و هرگز دوباره به او رأی نخواهیم داد.
این حرف ها متوجه آدم کنزنگر عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده است.
حزب جمهوری خواه مسیر خود را گم کرده است.
کنزنگر از جمله جمهوری خواهان مجلس نمایندگان است که برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ پس از آن رأی داد که حامیان ترامپ به تاریخ 6 جنوری بر کنگره حمله کردند. او می خواهد که حزب جمهوری خواه نام ترامپ را از سیاست پاک کند.
نظریه ها و دروغ های توطئه آمیز زهرگین این مسیر جمهوری خواهان نیست. عضو مجلس نمایندگان ما با مفکوره ما از مسیر خارج شده و حرفهایی میزند که با آن توافق نداریم.
حزب جمهوری خواهی این منطقه در این اواخر برای سرزنش کردن وی رأی دادند.
آنچه درباره رئیس جمهوری پیشین ما و حامیانش و بسیاری از محافظه‌کاران جمهوری خواه گفته شده درست و بجا نیست.
اما مفکوره جمهوری خواهان محلی یکسان نیست. سوزان تورنتون رئیس پیشین حزب جمهوری خواه در منطقه لاسیل به این باور است که ترامپ حزب جمهوری خواه را آسیب رسانده است. خانم سوزان از افراد وفادار به ترامپ هراسان و مایوس شده و به این باور است که حزب به یک جهت و مسیر جدید نیاز دارد.
افتخار دارم که جمهوری خواه هستم. پس از آنچه اتفاق افتاد یک نفر را نمیتوانم ببینم همچون چیزی بگوید. نمیتوانم. کی میتواند به موجودیت این افراد که با کلاهای سرخ در اطراف ما میدوند با مردم بدون دلیل رفتار نامناسب میکنند فقط به خاطر که آنان ترامپ را دوست ندارند افتخار کنند؟
نظریه های متضاد تورنتون و سمیت بازتاب دهنده کاستی های رو به افزایش در حزب است. حزب که میلیون ها حامی آن شدیداً به رئیس جمهوری پیشین وفادارند و بسیاری دیگر آن را به مثابه سم می نگرند. با این حال تورنتون که یک رای دهنده مستقل است از کنزنگر و نو قانونگذار دیگر جمهوری خواه در مجلس نمایندگان حمایت می کند که علی ترامپ رای دادند و او را برای دومین بار استیضاح کردند. این امر همچنان می تواند کارکرد و سابقه سیاسی او را با خطر مواجه سازد. لری سمیت می خواهد تا جمهوری خواهان کنزنگر را در دور بعدی انتخابات عوض کنند.
کنزنگر برای خود یک آزمون انتخابات درون حزبی را خلق کرده است.
این گونه دو پارچگی روی وفاداری با ترامپ فکر کنم یک فرصت را برای سایر رقابت کنندگان فراهم می سازد.
لورل می افزاید که تحریم جمهوری خواهان مخالف ترامپ می تواند این حزب را برای رای دهندگان عامه کمتر قابل پذیرش سازد.
این نشان می دهد که چقدر اعضای حزب روی یک رقم اندک مردم در حوزه انتخاباتیشان متمرکزند. حتی افرادی که علایقشان ممکن با سایر اعضای حوزه انتخاباتی یکسان نباشد.
سوزان تورنتون مبارزه کنزنگر را برای اصلاح حزب استقبال می کند. اما می گوید قبل از آن که خود را یک باری دیگر یک جمهوری خواه بپندارد کارهای زیادی برای انجام شدن وجود دارد.
آنان باید ترامپ را به عنوان یک رهبر و پیام رسان انکار کنند. به خاطر که پیام او برای من قابل قبول نیست، ما باید دوباره به نجابت و احترام به همدیگر برگردیم.
افراد وفادار به دونالد ترامپ میگویند که برنامه رویدادهای بیشتر را در سرتاسر آمریکا طرح‌ریزی میکنند تا قانونگذاران چون کنزنگر را هدف قرار دهند. آنان تعهد کردند که در یک انتخابات میان حزبی حزب جمهوری خواه را به تصویر ترامپ تغییر شکل بدهند.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما ادامه دارد، شنونده برنامه‌های ما باشید.